دوستان شنونده رادیو اقتصاد، همچنان شما با ما همراه هستید بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. شنیدیم صحبت‌های جناب آقای اولیایی پیشکسوت در صنعت ورزش رو.
ما همچنان در حاشیه نشست تخصصی کارآفرینی در صنعت ورزش در خدمت شما هستیم و با اساتید بزرگوار صحبت می‌کنیم، از جمله جناب آقای اولیایی عزیز، مدیر عامل اسبق باشگاه استقلال. آقای اولیایی سلام.
منم خدمت شما شنوندگان خوبتون عرض سلام و عرض ادب دارم و ایام خوش برای همه ان شاء الله آرزو دارم.
ان شاء الله و خدا قوت به شما که سالها تلاش کردیم تو این حوزه. یکی از حوزه هایی که میشه بهش توجه کرد تو بحث ورزش، اقتصاد ورزشی هست. ما هم از رادیو اقتصاد خلاصه خیلی به این تاکید و دقت داریم که تلاش کنیم به این سمت و سو سوق بدیم شنوندگان محترم رو که از هر حوزه‌ای بتونن در صنعت اقتصاد، در صنایع، در مسائل مختلف تو حوزه اقتصاد بتونن که برای خودشون محاوره‌ای بگم، خیلی راحت بگم، پول در بیارن دوستان عزیز و خلاصه کشورمون بتونه که در حوزه اقتصاد افراد بزرگی رو پرورش بده و انشالله که شنوندگان محترم هم بتونن در این حوزه موفق باشن. به نظر شما اصلا در حوزه صنعت ورزش، کارآفرینی در صنعت ورزش و اقتصاد ورزشی ما در چه سطحی هستیم الان؟
ببینید، ما متاسفانه در حوزه لوازم و مجمع زیادی، خب بین چمن مصنوعی و چمن طبیعی که تکنولوژی دنیاست، چمن مصنوعی هم خیلی چون تکنولوژیش نسبتاً پایین تو ایران مورد استقبال قرار نگرفت.
بله.
پس چمن طبیعی هم خیلی آب میخواد و به دلیل هزینه بر بودنش قیمت مصرف خیلی رفت بالا. یعنی هر جلسه الان اگه یه چمن طبیعی بخواید تو تهران استادیوم چیه میگم 5 میلیارد 4 میلیارد بدید 200 استفاده کنید. صاحب چمن هم حق داره، چون چمن طبیعی در کاربردش در دنیا به بهترین چمن طبیعی باشه 300 ساعت در ساله، اما چمن مصنوعی 20,000 ساعت در سال.
درست.
یعنی یه دفعه یه عدد خیلی بالا. حالا ما هم مشکل آب داریم و گرانی تولید چمن طبیعی داریم و مصرف کم داریم، همه وقتا کمبود کیفیت چمن مصنوعی داریم و عدم انطباقش با شرایط روز، یعنی گرما جذب میکنه و مشکل. حالا دنیا آمده تکنولوژی به نام هیبرید اختراع کرده که آقا ما یه چمنی درست میکنیم، چمن طبیعی باشد و مصنوعی هم باشد، مصنوعی طبیعی تلفیقی از این چمن. برای قبل از مسابقات جام جهانی روسیه ما تکنولوژی میخواستیم بیاریم ایران، نشد. رفتیم روسیه، این چمن رو در مسابقات جام جهانی روسیه رو چمن هیبرید برگزار شد. ما تکنولوژی به روز باید استفاده کنیم.
پس مهمترین مسئله که ما تو این حوزه احتیاج داریم اینه که نیاز دنیا رو بسنجیم و بدونیم که محصول ما چه مزایایی میتونه داشته باشه، چه استفادهی میتونه داشته باشه نسبت به اون محصولاتی رو تولید کنیم.
حتما. ببینید، ساده ترینش هم باز هم در مورد البسه تیم‌های ملی ماست. تیم‌های ملی کشور ماست دیگه، ما هم تولید کننده البسه داریم تو کشور دیگه. چرا بعضی از مربیان، بعضی از فدراسیون اصرار دارن البسه خارجی استفاده کنن؟ برای که اون البسه از تکنولوژی استفاده کرده که ما خیلی دست به اون تکنولوژی پیدا نکردیم. پیراهنی رو میپوشه که این پیراهن عرقش جذب میکنه.
بله.
و این پیراهن سنگین نمیشه، برای ورزشکار مزایای چه منفی نداره.
حالا دقیقاً همینجا به فرمایش رهبر معظم انقلاب میرسیم که هر محصولی که مشابه داخلی داشته باشه به همون کیفیت. بسیار متشکرم از آقای اولیایی عزیز، مدیر عامل اسبق باشگاه استقلال. خیلی متشکرم ازتون.
منم از شما و شنوندگان خوبتون خداحافظی میکنم. آرزو موفقیت برای همه ملت ایران.
خیلی متشکرم باشید.
خدا نگهدار.
خب صحبتایی که شنیدیم صحبتای جناب آقای اولیایی پیشکسوت در صنعت ورزش بود.
با ما همراه باشید. ما همچنان در حاشیه نشست تخصصی کارآفرینی در صنعت ورزش در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران هستیم. هیچ جام نمیریم، همینجا هستیم.
ما همچنان در حاشیه نشست تخصصی کارآفرینی در صنعت ورزش با اساتید مختلف حوزه ورزش یا کارآفرینی صحبت می‌کنیم، از جمله
جناب اکبری عزیز که سالها در این حوزه فعالیت داشتن و الان هم مدیر اخبار ورزشی خبرگزاری ایسنا هستن. سلام علیکم.
سلام، وقت شما بخیر. خوشحالم منم خدمت شما هستم. تلفیق اقتصاد و ورزش هم از این مباحث لذت بخشیه که انشاءالله بشه گامای خوبی رو در فضای اقتصاد ورزش کشور انشاءالله به پیش بردارن و بشه این فرهنگ رو در ورزش کشوران جا بندازیم که مقوله صنعت و اقتصاد هم مقوله جدی در ورزش میتونه باشه.
انشاءالله. شما دقیقا رفتین سر صحبت و مطلب اصلی که من میخواستم ازتون سوال کنم. اصلا این فرهنگ مردم تو حوزه ورزش، هرچی مردم به سمت ورزش رجوع پیدا میکنن، رو میارن، به نظر شما چقدر تأثیر داره تو کارآفرینی ورزشی و صنعت ورزش و اقتصاد ورزشی؟
ببینین، تو دنیا الان شاید خیلی ها در حوزه فوتبال فقط تمرکز دارن یا هوادارن.
بله.
فوتبال خارج کشور، اسپانیا، رئال مادرید، بارسلونا، و میشنون اسامی رو، فقط یه ویترین ظاهری رو شاید از ورزش رو میبینن، اما واقعیت اینه که
یه پشت صحنه ای
بله یه پشت صحنه بسیار بزرگی داره، یک اقتصاد بسیار بزرگی در پشت صحنه ورزش داره چرخش میچرخه و پولهای بسیار کلانی در این عرصه رد و بدل میشه. ممکنه مردم عادی فقط بدونن که مثلا کریستیانو رونالدو یا نمیدونم مسی یا نیمار چقدر گرفتن و چقدر قرارداد بستن و سایر موارد مشابه این.
بله.
یا در حوزه تنیس که بازی ورزش درآمدزایی، قهرمان یک رقابت تنیس چقدر درآمد داشته و چقدر تونسته پاداش بگیره، جایزه بگیره. اما واقعیت اینه که اتفاقی که داره در پشت صنعت ورزش در دنیا میفته بسیار اعداد و ارقام بزرگی رو داره شامل میشه. من بخوام ساده و قابل فهم خدمتتون عرض کنم، در حوزه تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته 4% از تولید ناخالصی کشورها به طور معمول رندوم متوسط از حوزه صنعت ورزشه. تو کشور ما چقدره؟ 0. شاید هم بگیم به جرأت 1/10، 2/10، 3/10، 5/10، 1% به زور میرسه در سالهایی که خیلی اوج اقتصادی رشد خوبی داشته کشور ما، خارج از مسائل تحریم‌ها و مسائل چینی. خب این نشون دهنده اینه که در حوزه ورزشی اگر بهش توجه بشه، زیر ساخت‌ها فراهم بشه، اقتصاد ورزش جدی گرفته بشه، میشه همپای خیلی از رده‌های دیگه پیشرفت. همین الان در همایش کارآفرینی ورزش خدمت دوستان عرض کردم، دوباره اینجا تکرار می‌کنم. ببینین، ما در کشورهای همسایه‌مون اتفاقات ورزشی و اقتصادی رو در حوزه ورزش شاهدش هستیم که اگر آمار ارقامش رو شنونده‌های شما بشنوم ممکنه براشون جالب باشه یا تعجب کنن از این اتفاق. در حوزه کشوری مثل امارات یا ابوظبی اتفاقی که افتاده اینه که سران کشورهای امارات و دولت ابوظبی رفتن به سمت این که بتونن حوزه گردشگری خودشون رو از طریق ورزش رونق بدن. دو تا ما آمار داریم که موثق هم هست، دوستان میتونن این آمار رو در فضای اینترنت ببینن و گزارشات مستند پیرامونشون داشته باشن. اخیراً هم شورای ایرانیان مقیم امارات این گزارش تفصیلی راجع به فضای گردشگری و وابستگی بین گردشگری و صنعت ورزشی در امارات منتشر کردن که این آمار در دل اون دوباره جای داره.
دوستان عزیزی که ما باشون صحبت میکردیم اشاره داشتن به این که کشورهای همسایه بهترین فرصت شغلی و کارآفرینی ما تو اقتصاد ورزش هستن. شما هم به این نقطه تاکید دارید؟
بله قطعا. ما ببینین، حالا این که ما بتونیم چه کار کنیم که اقتصاد ورزش کشور رو رونق بگیره رو بهش میرسیم، ولی اجازه بدید من این مثال رو بزنم.
بفهم.
در این عرصه کشور امارات اومد سهام باشگاه منچستر سیتی رو خرید.
بله.
برای چی خرید؟ اینا یک پایه اقتصادی داشتن برای چشمنداز ابوظبی بی سی که مثل این چشمندازه اقتصادی سیاس چند ساله داریم، اونجا هم برنامه‌ای داشتن برای اقتصاد ابوظبی بی سی معروف است که در طی این فرایند اومدن المان اول خودشون رو گذاشتن حوزه گردشگری. گفتن خب چیکار کنیم که گردشگری ما تا بی سی در امارات رشد چشمگیری داشته باشه؟ اومدن با کمک فوتبال و باشگاه منچستر سیتی اقتصاد رو متحول کردن. من براتون الان آمار و ارقام رو بگم، اصلا عجیبه. تو سال 2016 سهم گردشگری امارات و دولت ابوظبی از حوزه گردشگری در تولید ناخالص ملی کشورشون حدود 5.2% بوده، یعنی چیزی نزدیک 18.65 میلیارد دلار.
بله.
تو سال 2019 این عدد رسیده به 49.1 میلیارد دلار، یعنی چی؟ 11.6% تولید ناخالص ملی دولت امارات از طریق باشگاه منچستر سیتی حاصل شده. چه جوری؟ حوزه گردشگریشو متحول کرده. باشگاه منچستر سیتی چیکار میکنه؟ تبلیغ مستقیم پروازهای اماراتو میکنه، جذابیت ایجاد میکنه، اسم دولت امارات و کشور امارات و گردشگری امارات در تمام دنیا به واسطه باشگاه منچستر سیتی و هوادارانش داره میچرخه و این باعث رشد شده. بله. یه چیزی جالب دیگه هم وجود داره. ببینین 30 میلیارد دلار دولت امارات از حوزه منچستر سیتی و گردشگری در حوزه امارات درآمد داشته. این پول 15 برابره پولیه که از سال 2018 باشگاه منچستر سیتی برای خرید بازیکن هزینه کرده. 15 برابر 2 میلیارد دلار تا از 2018 به این ور منچستر سیتی بازیکن خریده و هزینه کرده، از اون ور امارات 30 میلیارد دلار درآمدزایی خودش رو در حوزه گردشگری از طریق منچستر سیتی افزایش داده.
درست.
15 برابر. به این میگن اقتصاد ورزش. حالا ما تو کشورمون داریم، شما بفرمایید شرمندگانتون بگن چقدر فاصله داریم، چرا اینقدر فاصله وجود داره،
راهکار چیه؟
الان خدمتتون عرض می‌کنم. ببینین من به جرات میتونم عرض کنم ثبات اقتصادی در هر حوزه‌ای، در چه در صنعت ورزش، در چه در دنیای اقتصاد، یک المان داره. همونجوری که عرض کردم ثبات باید وجود داشته باشه. ما خب به واسطه تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشور ما وجود داره، یه بخشی از این ثبات ممکنه از دست رفته باشه. اما مهمترین فاکتور از به اعتقاد شخص من در حوزه ورزش و صنعت ورزش و کارآفرینی ورزش یک چیزه که ممکنه ما رو به عقب میبره. ما در همه جای ساختارهای ورزشیمون تلفیق فرهنگ و ورزش رو داریم. باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال، باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس، معاونت فرهنگی وزارت ورزش و جوانان.
بله.
چند نهاد دغدغه فرهنگ رو در کشور دارن ما داریم. نهادهای فرهنگی متفاوت داریم، وزارت فرهنگ داریم. ولی در حوزه ورزش هم اولویت شده فرهنگ. یک ایراد بزرگ این کار اینه که چه اتفاقی میفته؟ شما برای اینکه بتونید ترویج فرهنگ به واسطه ورزش بکنی، پول بیت المال میریزی تو جیب ورزشکار. به خاطرش چی؟ مدال بگیره ترویج فرهنگ کنه.
بله.
عیبش هم اینه که فردا اون ورزشکاری که داری بزرگش میکنی، مدال میخوای ازش بگیری و ترویج فرهنگ بکنه در روزی ورزش، اگر آدم ببخشین یه خبط فرهنگی بکنه به اسم فرهنگ نوشته میشه. به خاطر همین در دنیا عامل اصلی موفقیت و رشد صنعت ورزششون یه چیزه، ورزش رو در حوزه سرگرمی تعریف میکنن. تو دنیا مردم هر ساعت میخورن، میخوابن، هر ساعت کار میکنن، هر ساعت برای خودشون تفریح و گردش دارن.
بله.
از این هر ساعت تفریح و گردش بخش بزرگیش ورزشیه. ابزار ورزشی میخرن، لباس ورزشی میخرن، تفریح ورزشی میکنن. این یعنی بنزین، یعنی خوراک برای صنعت ورزش اون کشور. تو کشور ما یه اینشینه، من خود شما شهروند ایرانی هستیم دیگه، در 12 ساعت میخوابیم، بعد در 12 ساعت هم اداره اضافه کار میخوایم بکنیم. اون تهش اگه کسی کمتر کار کنه، کمتر بخوابه، 2-3 ساعت میمونه اونم تو قهوه خونه، تو خیابون گردی و فلان. پس چیزی به نام ورزش، دغدغه عمومی در این حوزه ما نداریم. اگه ما بخوایم این صنعت رو در کشور ما ولد کنیم، بخوایم دنبال این بریم، باید بریم این چالشامون رو حل کنیم. نکته مهمتر، اگه فرهنگ در ورزش باشه، آدمای زیادی میخوان راجع به ورزش تصمیم بگیرن، آدمای زیادی میخوان راجع به ورزش نظر بدن، آدمای زیادی میخوان دخالت کنن. به خاطر چی؟ به خاطر سایه سنگین فرهنگ و ورزش. ما باید این سایه رو برداریم. بله، ورزش فرهنگ سازه، ورزش اقتصاد رو تغییر میده، ورزش سیاست رو میچرخونه در خیلی از موارد. اما اگر ما بخوایم سایه فرهنگ رو در ورزش انقدر پررنگ کنیم که این سایه بتونه بخواد مسیر برای ورزش تعیین کنه، ما به اهداف اقتصادیمون در ورزش نخواهیم رسید. این میشه نقطه اول خط اشتباهات و ایرادات کاری ما در حوزه صنعت ورزش.
خیلی متشکرم از شما. یه سوال کوتاه داشته باشم، یه جواب کوتاه هم از شما مختصر و مفید میخوام. این که شما فرمایشتون که داشتیم بیشتر ناظر بود به ورزش قهرمانی و ورزش حرفه‌ای.
بله.
ما میتونیم فرصت‌های شغلی و کارآفرینی از ورزش همگانی یا تفریحات سالم داشته باشیم؟
قطعاً و یقیناً. عرض کردم اگر ما به سمتی بریم که ورزش بشه در حوزه سرگرمی تعریف بشه، یعنی ورزش همگانی،
بسیار
قهرمانی رو باید بسپاریم به مثل خیلی دولت‌های موفقی که الان دولت‌ها مؤثر در قهرمان سازی نیستن، بهشون خدمات میدن، تصمیم ساز نیستن، تصمیم گیر نیستن، پولاور نیستن، پولزا نیستن، دولت ها تو حوزه ورزش پولساز نیستن، پولم نمیارن. خیلی کشورها اینجوریه، شده یک فضای تفریحی و همگانی، در کنارش ورزش قهرمانی هم خودش ساخته میشه.
خیلی متشکرم از شما و همچنین از شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. ما همچنان در حاشیه نشست تخصصی کارآفرینی در صنعت ورزش در خدمت شما هستیم و گفتگو میکنیم با اساتید مختلف در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. خیلی متشکرم، با ما همراه باشید.
ارادت ممنونم.
همچنان با شما هستیم در نشست تخصصی کارآفرینی در صنعت ورزش و لحظات پایانی این نشست رو داریم میگذرونیم. سری میزنیم به سالن نشست ببینیم در پایان این نشست چه نتایجی حاصل شد.
محور رو که به صورت خلاصه بیانی پایانی اولین نشست تخصصی کارآفرینی در صنعت ورزش در تاریخ 10 خرداد برگزار شد و به این صورت ما پایان این نشست بیانیه به شرح زیر مورد توافق حاضران قرار گرفت که یک، نشست تخصصی کارآفرینی در صنعت ورزش به صورت سلسله نشست‌های تخصصی ادامه یابد. 2، تأسیس انجمن کارآفرینان ورزشی مورد تایید قرار گرفت که هم آقای مهندس خاکپیز و هم سایر سخنرانها به نحوی تأکید داشتن رو شبکه سازی انجمن کارآفرینان ورزشی. بر معرفی ورزش به عنوان یک صنعت اثرگذار در اقتصاد تأکید شد. اهمیت ارتباط بیش از پیش کارآفرینان ورزشی با دانشگاه، جامعه و مصرف کنندگان به عنوان یک اولویت اعلام شد. کمک به ترویج صادرات ورزشی به عنوان اولویت دیگر اعلام شد. آقای مهندس خاکپیز اشاره کردن شورای ترویج صادرات ورزشی تشکیل بشه. اینکه آیا دانشکده یا دانشگاه میتونه کمک بکنه به تأسیس یک همچین شورایی و اگر میتونه به چه صورتی، و اینکه ما لزوم حمایت دولت از کارآفرینی ورزشی در سخنرانهای مختلف باز هم تاکید شد، و کمک به معرفی فرصت‌های صنعت ورزش. تشکر، ممنونم از شما.
آقای دکتر اگر یه صحبت نیست مجمدی نهایی رو انجام.
خیلی ممنون.
خواهش بود. خیلی ممنونم از شما حضار محترم، بزرگواران و سروران گرامی که در این اولین همایش و در واقع نشست تخصصی حضور پیدا کردید. انشالله تداوم پیدا بکنه، از نظرات شما بیشتر استفاده بکنیم و ما واقعا نیاز داریم که بتونیم به عنوان یک بال کمک بکنیم از بعد علمی به افرادی که در واقع تو حوزه تصمیم گیری دارن کار میکنن، وزارت ورزش و بقیه جای متفاوت، که بتونیم واقعا باعث رشد بشیم. بحث این هستش که مقام معظم رهبری در شعار سالشون به بحث دانش بنیان بودن، تولید و اشتغال زایی دارن اشاره میکنن و یک بخش بسیار زیادی که به عنوان یک صنعت بزرگ در جهان میشه بهش اشاره کرد و از منابع نفتی دور شد، همین بحث صنعت ورزش هستش که فکر میکنم که کسی که بیشترین کمک رو میتونه انجام بده ما و در واقع جامعه دانشگاهی هستش که میتونیم که این کمک رو انجام بدیم و راه حل ها رو ارائه بدیم. خیلی ممنونم از تک تکتون که در این مراسم شرکت کردین. عصر خوبی داشته باشین و خداحافظتون.
ورزش زمانی که همچون یک حرفه تلقی میشه، کار و شغل رو هم با خود همراه داره. اگه زمانی ورزش تنها یک تفریح و سرگرمی محسوب میشد، امروزه ورزش حتی جای نبرد میان ملت‌ها رو هم گرفته. اهتمام ملت‌های جهان به این مقوله در عصر کنونی ضروریاتی رو به دنبال داشته که بررسی و تحقیق درباره اونا و تلاش برای تحقق اونها امری میان رشته‌ایه. یکی از این ضروریات میان رشته‌ای ورزش کارآفرینیه. در بررسی عوامل مثبت و اثرگذار بر کارآفرینی، وجود نیروهای متخصص در ورزش کشور مهمترین عامل به شمار میره. میزان حمایت دولت از گسترش کسب و کارهای کوچک، وجود جاذبه‌های توریسم و گردشگری، گسترش کار و خدمات، روند خصوصی سازی و ارائه واحدهای درسی مناسب از جمله فرصت‌های کارآفرینی در ورزش کشور رو تشکیل میده. بنابراین میتونیم بگیم فرصت‌های کارآفرینی برای ورزش کشور به نسبت تقریباً زیادی گسترده است، چرا که ورزش زمینه‌های متعددی رو شامل میشه که میتونه زمینه‌های تولیدی، خدماتی، توزیعی و یا سایر جنبه‌های فرعی مرتبط با ورزش رو در بر بگیره. خیلی خوشحال شدیم که با شما همراه بودیم با برنامه کارآفرینی در صنعت ورزش. انشالله که همیشه جیبتون پرپول باشه، در کنار خانواده محترم بهترین لحظات رو سپری بفرمایید. سپاس از همراهیتون، تا برنامه دیگر خدا یارو نگهدارتون.
تو برده خوشید نو شب رو به خود بیرون دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.